خب انشالله که همیشه با قرآن باشید و در پناه قرآن. دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی سیاسی که موضوع امروز این برنامه بررسی آثار تواصی به صبر و استقامت در موفقیت و پیروزی ملت ایران است.
That's the plan now, and that's what I hear now.
With many analysts, he has the mandate from the Iranian.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 17:31 دقیقه است. با برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید. در این برنامه میخوایم به بررسی آثار تواصی به صبر و استقامت در موفقیت و پیروزی ملت ایران بپردازیم. و هفته گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در عید مبعث صحبتی از سخنرانی انجام دادن و یک منشور و نقشه راهی رو فرمودن درباره بحث صبر و استقامت. میخوایم موضوع رو مفصل بپردازیم. دو میهمان محترم در استودیوی برنامه ما حضور دارن. ابتدا یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
انقلاب اسلامی ایران در طی چلگ اول انقلاب با تحسیب ارزش‌های الهی و توکل به قدرت لاگزار خداوند متعال تا کنون پیچ‌های تاریخی بسیاری را طی نموده است. طبعا در بسر گام دوم انقلاب نیز با مستحدثات جدیدی روبروست که اختزاعات خاص و نوین خود را می‌طلبد، اما آنچه بدیهی است ملت ایران در پناه بصیرت و صبر و استقامت مسیر فرار را بایستی طی کند. از همین ره یافته است که علی‌رغم همه فشارها و تحریم و تهدید دشمن، قدرت و نفوذ ملت ایران مهار ناشدنی است و در سایه مقاومت، صبر، استقامت و دشمن شناسی ملت ایران به پیشرفت های مهمی نائل آمده است. امروزه ملت ایران در مبارزه با استکبار جهانی تنها نیست، بلکه آوردگاه این کارزار از جبهه یمن تا شامات و سوریه، لبنان، عراق و افغانستان و سایر بلاد اسلام گسترده و فراگیر شده است. در واقع در سایه مقاومت و بصیرت ملت ایران بود که این رویکرد انقلاب اسلامی جهانی شده است و امریکا نیز جز ترک منطقه غرب آسیا راهی نباید در پیش روی خود ببیند. بنابراین همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حجسه عید مبعث پیامبر مکرم اسلام تأکید فرمودند، وظیفه همگان در قبال امانت گرانبهای انقلاب صبر، شناخت دشمن و ایستادگی و تسلیم نشدن در مقابل آن و اعتماد نکردن به آن است. نقشه راه و راهبردی که معظم الله تصریح فرمودند همان راهی است که در 4 دهه گذشته از مجرای آن نه تنها ملت ایران از اهداف خود عقب ننشسته است، بلکه جای جای صحنه‌های نبرد ما با غرب و امریکا این جبهه دشمن بوده است که عقب نشسته است. از همین روی است که نه تنها فشار و تحریم حداکثری دشمن شکست می‌خورد، بلکه در پناه اعتماد به توان درونی کشور و گفتمان انقلابی ما می‌توانیم ملت ایران مرزهای علم و پیشرفت را در جنبه‌های مختلفی شکسته است. از صنایع فضایی و موشکی گرفته تا توانمندی هسته‌ای، حوزه‌های بنیادی و تولیدات واکسن و مدیریت بیماری کرونا ما پیشتاز در سطح جهانی، لذا آنگونه که با صبر و مقاومت یک به یک جبهه های مقابل دشمن را فتح و منطقه پیرامون را به تسخیر ارزش ها و اندیشه ناب انقلاب اسلامی در آورده ایم، در ادامه و آینده پیش رو نیز برای نائل آمدن به اهداف و آرمان انقلاب همچنان نیاز به صبر و بصیرت داریم.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. ساعت 17:36 دقیقه و با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. جناب آقای علی فیض‌اللهی، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای امیر حسین رجبی، معمار، کارشناس مسائل سیاسی، دو میهمان جوان ما هستند که در استودیو حضور دارن. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای فیض‌اللهی، از حضرت عالی شروع بکنید. یه خورده بیم باز بکنیم مثلا این مفهوم صبر، استقامت تو مسائل سیاسی، تو مسائل سیاست خارجی چه جایگاهی داره. شما شاید مثلا بعضی بگن آقای فقط یک مفهوم دینی صرفه، اصلا شاید مثلا تو زندگی واقعی، تو بحث روابط بین الملل خیلی شاید جایی نداشته باشه. اینو یه خورده باز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان و همه شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم. عرضم به خدمت شما که مسئله صبر و استقامت علاوه بر این که یک عنصر دینی و مسئله هستش که در فضای دینی ما بهش میپردازیم و خیلی توصیه شده بهش در فضای دین، در حوزه مسائل جاری زندگی و مسائل سیاسی و اتفاقاتی که در حوزه روابط بین الملل هم میفته بسیار نقش بسزا و تعیین کننده ای داره. چرا که ما با واقعیت های مواجهیم که بعضن امکانی برای حل و عبور ازش نداریم به سرعت، و این واقعیت ها رو وقتی باش مواجه میشیم گاهی برای حل کردنش و برای اینکه بتونیم بهتر باش مواجه بشیم نیازه که از این عنصر صبر استفاده بکنیم. اگر اشتباه نکنم ما در حدیث، حالا چون موضوع بحثم و مسئله‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم موضوع تواصی به حق و صبر هست که رهبر انقلاب فرمودن در عید مبعث، خوبه که بهش اشاره بکنم. این حدیث اگر اشتباه نکنم از امیرالمومنین که میگه که لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. این یک علم و یک مجموعه، یک خواستیه برای مردم و برای انقلاب اسلامی که جز با اینکه شما اهل بصیرت باشی و اهل صبر کردن در رسیدن و استقامت در پیشرفت و جلو رفتن باشی بهش نمیتونی نائل بشی و نمیتونی اون موفقیتی که مد نظرت رو داشته باشی. تو حوزه‌های مختلفی میتونیم ما این مسئله صبر و استقامت رو بررسی بکنیم. حالا نمیدونم اگر لازم باشه یک نگاهی به تاریخچه اتفاقاتی که داشته باشیم در این 40 سال و این گام اولی که حالا به طبق فرمایش رهبر انقلاب برداشتیم از انقلاب اسلامی اگر بخوایم بپردازیم. عرضم به خدمت شما که خب نگاه کردن به ریشه های انقلاب اسلامی و توجه به اون باید رجوع کرد به مبانی و ریشه هایی که شکلگیری انقلاب اسلامی رو ما از اون ناشی میدونیم و مبتنی بر اون میدونیم. باید ببینیم که انقلاب اسلامی مبتنی بر یک تاریخ پر افتخاری از شیعه و در زمینه هایی که مبتنی بوده بر ظلم ستیزی و زیر بار طاغوت نرفتن و عدالت دوستی رشد و نمو کرده. ما در فضایی که انقلاب اسلامی رشد کرد و شکل گرفت متکی بر عدالت علوی و قیام حسینی که دو محور گفتمانی اصلی و اصیل شیعه هستند که انقلاب اسلامی بر اون بنیان ها استوار شده. خب شاهد این بودیم که از ابتدای نهضت ما با این شعارها و مسئله عدالت طلبی و عدالت دوستی و زیر بار ظلم و جور نرفتن شکل گرفته و انقلاب اسلامی ما یک به صورت اصیل و مبنای یک انقلاب فرهنگی بوده، نه به این معنی که در حوزه سیاست و اقتصاد و اجتماع حرفی برای گفتن نداشته، اما این نگاه و رویکرد انقلاب اسلامی برای پیشبرد و رسیدن به اهدافش علل اصول فرهنگیه. شما مشاهده میکنید که ما با فرهنگ برآمده از انقلاب اسلامی تونستیم پیچ و خمهای بسیار بزرگ و عظیم و خطرناکی که تو این 40 سال بوده رو پشت سر بگذاریم. ماجراهایی که از حتی شاید یک دونش برای از پا انداختن کشورهای بزرگ کافی بوده. ما قائله کردستان رو داشتیم اوایل انقلاب، ماجرای خلق ترکمن رو داشتیم، خلق عرب، خلق بلوچ رو داشتیم، ماجرای سازمان منافقین رو داشتیم که 17,000 شهید ترور رو دسته انقلاب اسلامی گذاشت. اما میبینیم که انقلاب اسلامی همچنان محکم و استوار ایستاده و این ناشی از اون تمرکز و وجود صبر و استقامت در بنیانهای نظری و عملی هم رهبران انقلاب هست و هم مردمی که به این انقلاب پایبند هستن.
درسته. خیلی متشکرم، خیلی مقدم میگم به استاد بزرگوارم جناب دکتر سعید رضا صدرالحسینی. خیلی خوش آمدین آقای دکتر. این بحث تواصی به صبر و استقامت خب بحث جدیدی هست که حالا مطرح داره میشه و رسانه‌ای داره میشه. از حضرت علی می‌خواستم بپرسم، می‌خوام بحثو باز بکنیم. ما تو طول تاریخ انقلاب کجاها بودی که ما عمل کردیم به این صبر و استقامت و نتیجه گرفتیم؟ چون الان مباحث سیاست خارجی هم که مطرح میشه، بعضی میگن آقا تا کجا می‌خوایم بریم، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اینو یه خورده برام باز می‌کنین، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، میهمانان گرامی، همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایام خجسته ماه شعبان رو هم تبریک میگم، میلادهای گرامی که در این ایام هست، و تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آوردید. من تصور میکنم که همونطور که دوست عزیز مهمان جلسه کارشناس محترم فرمودند، در جای جای انقلاب اسلامی ما این تواصل به صبر و تواصل به حق رو کاملا مشاهده میکنیم. یعنی اگر این دو عنصر اصلی و مؤلفه اصلی نبود، انقلاب اسلامی به پیروزی نمیرسید. این یک واقعیتی است که انکارناپذیر است. بلافاصله کمتر از چند ساعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قائله های تجزیه طلبی که دوست عزیزمون اشاره فرمودن باش روبرو بودیم و این دو عنصر و مؤلفه لازم بود برای برخورد با اونها. نفوذی هایی که در مجموعه مسئولین وجود داشت و شاید امروز هم وجود داشته باشد اما پنهانی تر، ما این رو به جز با این دو عنصر اساسی نتوانستیم پیروز بشیم. حالا اگر قرار شد که ما مرور کنیم تحولات 42 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اون خودش یک جلسه مستوفایی میخواد و من خیلی وقت نمیگیرم، اما شاید بارزترین صبر و استقامت و بصیرت رو ما در دفاع مقدس مشاهده کردیم. درسته که مجموعه وسایل ارتباط جمعی در اون زمان مثل امروز نبود، ولی رادیوهای بیگانه به شدت در ارتباط با استقامت ملت ایران کار میکردن، تخریب میکردن و عملیات روانی انجام میدادند. به شدت تلاش بر این مسئله صورت میگرفت که بین جمعیت‌های مختلف، اقشار مختلف، گروه‌های مختلف اختلاف افکنی صورت بگیره و اجازه ندن که انسجام وجود داشته باشه. خب این در شرایطی بود که ما تخریب قابل توجهی را هم در کشور مشاهده می کردیم توسط اقدامات تخریبگرانه، چه هواپیما و چه به وسیله بمباران هایی که صورت می گرفت و یا موشک ها. ببینید اینجا شاید لازم باشه این مسئله را در این برنامه که بحث صبر و استقامت و بصیرت هست بگیم که یه شهر کوچکی که برای حدود 36-7 سال پیش دارم میگم، دزفول، بیش از 120 موشک روش وارد میشه و ببینید این مردم چه استقامتی داشتن، چه صبری داشتن و چه بصیرتی داشتن که بهترین پذیرایی ها در منطقه جنوب، البته باید از همه تشکر کرد، ولی در منطقه دزفول صورت می گرفت، از رزمندگانی که خسته می آمدند و به در حقیقت عقبه برای یک استراحت کوچک، یک استحمام و در حقیقت اون کارهای ضروری که لازم بود. یعنی بصیرت اونها به گونه ای بود که می توانیم بگوییم که زبان زد بود و حضرت امام رحمت الله علیه چندین بار شهر دزفول رو بیان کردن. خب همه کشور تقریبا میتونم خدمتتون عرض کنم استثنا نبود از دزفول، البته میزانش کمتر بود ولی این حالت بود. ولی لحظه‌ای مردم ضمن تخریب‌هایی که صورت می‌گیره و ضمن اینکه عزیزانشون رو بر روی دستان خودشون تشییع می‌کردند، جناب اسکندری اینو من خدمتتون عرض کنم که یک روز در اصفهان 400 نفر بعد از عملیات محرم شهید میارن. 400 نفر عدد بالایی است برای یک جمعیت کمتر از 40 میلیون بودیم ما اون موقع. خب همزمانی که از این خیابون شهدا تشییع می‌شدن، از خیابون بغل عذرخواهی می‌کنم من صورتم بشه، از خیابون اطراف، از خیابون بغل این خیابون داشتن رزمندگان تازه نفس میرفتن به جبهه ها بپیوند. این بجز بصیرت و بجز صبر هیچ چیز نبود. من بعضی از دوستان جوانی که علاقمند به انقلاب اسلامی هستند و توفیق دارم گاهی باشون روبرو میشم صحبت میکنیم، مثل همین عزیزانی که الان خدمتشون هستیم، مثل خود جناب علی، وقتی بعضی از موضوعات رو بیان میکنن تو فراز و فرودها، تو فتنها، تو موارد، من دو سه نکته کوچک، دو سه موضوع کوچک رو که به طور مستقیم برای اونها تعریف میکنم که مثلا از چند سال پیش این اتفاق افتاد، اونها میگن خب اگر این جوره پس ما خیلی خیالمون باد راحت باشه. مثلا فتنه 88 باز یکی از نقاط اساسی است که صبر و بصیرت توانست به ملت ما کمک بکنه. من به جوانای در حقیقت دانشگاهی که باشون ارتباط زیادی داشتم و فرزندان خودم، وقتی که میگفتیم ما این شرایط رو دیدیم در سال 60-61، اونها میگفتن خب پس اگر اینه از اینم به خوبی عبور میکنیم و دیدید عبور کردیم و الحمدلله. همین امروز صبح بعد از نماز صبح یکی از دوستان جوان دغدغه‌دار در راستای همین فتنه‌گری هایی که حالا در آستانه انتخابات داره انجام میشه و حرفای و حدیث ها و بعضی از بریدگان از انقلاب حرف و حدیث هایی میزنن و مطالبی رو میگن و اینها، برای من چند تا مطلب رو فرستاده بود، من به اون جواب دادم. گرچه با هم دیگه فاصله جغرافیایی داشتیم، ولی تو ادبیات او نسبت اون چیزی که اول نوشته بود و آخر نوشته بود آرامش رو دیدم. چرا؟ چون به اون گفتم که ما این جمله رو براش نوشتم، گفتم ما انقلاب اسلامی گرگ باران دیده است. این گرگ باران دیده لفظیه، ما باید بگیم نه، ما یه درخت تنومندی هستیم که سرما و گرمای بیابان و زمستان و تابستان رو کاملا توانستیم درک کنیم و متوجه بشیم. بنابراین نمیتوانم به شما جایی رو بگویم در طول 42 سال گذشته که صبر و استقامت و مقاومت و بصیرت وجود نداشته. یعنی شما اگر به من میگفتید که اون بخش رو بگو، شاید یکم فکر میکردم، چند مورد مختصر رو میگفتم که همه چی گل و بلبل هست و مثلا فرض کنید، ولی اینطور نبوده. و میخوام خدمتتون عرض کنم که چقدر خوب این برنامه ها برگزار میشه، اجرا میشه، دوستان جوان میان و صدای اونها کاملا نشون میده، کسانی که دارن صدای عزیزان رو میشنوند، که نسل چهارم انقلاب اسلامی چگونه پایبنده به انقلاب. و شاید نسل دوم رو که دعوت کردید مثل بنده، اینجا بتواند یک تعاملی صورت بگیره که به دوستان بگیم الحمدلله این آرامشی که دارید، این حمایتی که از انقلاب اسلامی میکنید و از عناصر اصلی او، این با تداوم پیدا کنه تا انشالله ما به اهداف بزرگی برسیم.
خیلی ممنونم. فقط دو بزرگوار دیگه خواهش میکنم اگر نکته‌ای بود بگین، سوالی بود نکته‌ای بود بگین. حالا با خیلی برنامه چون گفتگو هست، خیلی صرف این که حالا من مجری با تقا سوال بپرسم نیستش وارد صحبت بشین. آقای رجایی معمار، با توجه به صحبت‌های دو بزرگوار، فکر میکنین که اگر ما تو این 42 سال گذشته این صبر و این استقامت رو نداشتیم، چه پیامدهایی داشت برای کشور؟ چون یه پیش‌زمینه بحث دیگه است که حالا تو سوالات بعدی میخوام بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم، کارشناسان عزیز و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی. من میخواستم اول اعیاد شعبان رو تبریک بگم و ورود به ماه شعبان رو و اینکه پیشا پیش ورودمون به عید نوروز رو به مردم عزیزمون تبریک بگم. در تکمیل سخنان کارشناسان محترم برنامه، من میخواستم یه نکته رو بگم. ما علاوه بر این صبر یک ریشه تاریخی داره در ایران. ما نمیخوایم بگیم ایران یک مثلا گسست ایجاد کنیم بین ایران و اسلام و ایران و جمهوری اسلامی. یک رودخانه روان هست که به مرور این زنگارها و این کجیها ازش کم شده و یک به یک آب زلالی رسیده. امروز به حمدالله با رهبری داهیانه، رهبر معظم انقلاب، به یک سمت خوبی داره میره این رودخانه. ما در فرهنگ گذشته و فرهنگ کهنمون هم ببینیم، حالا در ادبیات مثال میزنم دوستان، قرآن رو گفتن، حالا سوره مبارکه هود آیه 112 یا سوره العصر آیه 3، همه بر صبر همراه با مقاومت و همراه با بصیرت تأکید میکنن. ولی ما اینا که حالا بحث اساسی ماست، من دارم میرم در ادبیات کهن ما. ادبیات کهن ما حالا شعر معروفی داریم از مولانا که میگه آرزو را صبر آورد نیش تاب، صبر کن والله اعلم به ثواب. ما یه چیزی باید بگیم که مثلا اگر نبود این صبر به کجا میرسیدیم. این صبر اولا باید توضیح بدیم که این صبر صبر منفعلانه بوده یا صبر همراه با استقامت و سعی در رشد و حرکت.
شاعر کی بودن؟
مولانا. من صبر فعال رو توی تاریخ جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون برای این حرکت در نظر میگیرم و این چیزی که آقا هم فرمودن همینه که منفعلانه انجام نشده و همش سعی در پویایی و بروز شدن علم و حالا هم جلو رفتن کشور از همه لحاظ بوده. این صبر اگر نبود در جاهای مختلف باعث می شد که ایران وارد یک چالش های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بشه. یه وقتی من یه مثال خرد می زنم چون که بحث خیلی کلانه، خیلی بزرگه و حالا یه جاهایی شاید علم ما نرسته، یه جاهایی شاید کم بهش پرداخته بشه. ما یه بحث، حالا من تخصصم بیشتر بین الملله، من بخوام موضوع رو باز کنم توی این بحث، میخوام بگیم که مثلا توی جنگ کویت ایران این صبری که استفاده کرد ازش و این با حرکت داهیانه رهبر، این صبری که استفاده کرد و استعانت کرد باعث شدش که چقدر جلوی این خساراتی که در آینده ممکن بود به کشور برسه رو بگیره. یا در حرکتی که حالا صبر یا موضوعی که توی جنگ آمریکا با افغانستان یا آمریکا با عراق صورت گرفت، همه اینا رو ما میتونیم به عنوان صبر در نظر بگیریم، صبر استراتژیک یا اون برنامه‌ای که ما میتونیم ببینیم که از اول انقلاب فشارها بر ایران بوده که ایران از این هدف یا اهدافی که داره، چه اهداف سیاسی چه اهداف ایدئولوژیک، که باعث میشه که یک چی میگن جلو رونده یا یک پیشرو بشه توی منطقه و توی جهان از اسلام. ما وقتی که میگیم پیشرو اسلام، وقتی که ما میخوایم از گروه های اسلامی پیشرو در جهان نام ببریم، چه گروه هایی میاد تو ذهن مردم جهان؟
ببخشید آقای دکتر، من قبل از اینکه وارد بحث جدیدتون بشید، چون گفتن اجازه داریم که با هم دیگه گفته بود،
بنده دکتر نیستم،
خواهش میکنم،
مخلص شما،
عذرخواهی میکنم، خدمت انشاءالله که میشید. خدمتتون عرض کنم که این نکته ای که فرمودید در مورد کویت رو یه توضیحی بفرمایید، چون حالا من نتونستم تطبیق بدم که صبر چه خاصیتی داشت در اون زمانی که فرمودید صدام به کویت حمله کرد، ما صبر کردیم، منظور چی بود که شنوندگان عزیزم بهتر متوجه بشن.
من درس پس میدم خدمت دوستان، ولی در اون زمان ما یک بحثی داشتیم، بر حالا بعضی از کارشناسان و بعضی از دوستان نظر بر این داشتن که ما بریم به کمک عراق و بریم به کمک، چون که داره میخوره، یا مثلا یک کمک رسانی داشته باشیم، و اون بحث‌های مختلفه شد.
بله بله. توی اون بحث جسارتاً از جهت تاریخی احتمالاً تطبیق اون زمان به کویت نبود، یعنی موضوع کویت مطرح نبود، زمانی بود که خدمتتون عرض کنم که یک حمله به صدام شده بود.
نه، اون که واسه آمریکا و صدام.
آره همون.
اون یه بحث جدایی.
یه بحثی بود آقای دکتر که زمانی که عراق به کویت حمله کرد و بعد آمریکایی‌ها حمله کردند به عراق، عده‌ای از سیاسیون تو داخل کشور میگفتن که ما باید بریم به سمت عراق و کمک بکنیم. عراق این لفظم به کار برده
بر علیه کویت،
بر علیه آمریکایی ها.
خب پس ببینید کویت مطرح
نه. بله نه، هم حالا بهانه جنگ کویت بود. یک جمله‌ای هم یکی از سیاسیون گفته بود
من
که
اینا رو که تو ذهن من هست، ما که این موارد برای ما که تو صحنه بودیم که روشنه که کی و چی برای چی گفت. ببینید این یه لطمه به کی بود؟ به صدام بود. و بعدن افرادی که در این ارتباط میگفتن موقعیت خوبی است برای اینکه ما بتوانیم در حقیقت جنایاتی که صدام کرده بر علیهش انجام بدیم و در حقیقت این کار رو انجام بدیم. اما جنگ عراق، یعنی در حقیقت صدام بر علیه کویت، کمتر از 24 ساعت طول کشید، که فقط 6 ساعت عملیات بود. اصلا فرصت این حرفا نبود که کسی بگه آقا بریم به کمک اون یا بریم. اصلا کویت به هیچ عنوان هیچ تدافعی نداشت در این رابطه. این نکته ای که میفرمان دو تا بزرگوار دقیقه، اما مصداقش با برای کویت درست نیست.
درسته ببخش. چون یه بحثی که اون موقع بود
که بریم انتقام خودمون رو بگیریم،
خالد ابن ولید بریم کمک صدام.
آره، بر علیه کی؟
بر علیه حالا مثلا آمریکایی ها.
پس ببینید بحث کویت اونجا مطرح.
بله بله،
من برای همین عرض کردم.
نه حالا موضوع باز نمیخواستم بکنم که بخوام توضیح، ما بحثمون روی صبره.
آره،
بحثمون
آره.
روی مباحث بین‌المللی نیست.
دکتر این موضوع رو اصلا میتونیم بگیم که حالا به عنوان مثلا صبر ایران بوده، یعنی یه صبر استراتژیک ایران اون موقع انجام داده؟ چون مثلا یه بحث دیگه هم بود زمانی که طالبان دیپلمات‌های ما رو در افغانستان به شهادت رسوندن، خب بعضی میگفتن ما باید مثلا وارد جنگ بشیم با طالبان، اما خب مثلا جمهوری اسلامی ایران یک صبر استراتژیک انجام داد. اینها جزء این مثال ها میتونه باشه.
دومی بله، ولی اولی خیر. اولی اون فهم و بصیرتی بود که وجود داشت که اگر صدام یک شیشه مشروب است، آمریکا کارخانه مشروب سازی است.
یعنی اون بصیرت رو
اون بصیرت اینجا هست. آره، دوست عزیزمون هم درست فرمودن، داریم تکمیل میکنیم این مطالب رو. ولی بحث صبر که اشاره دارید، بله بحث طالبان صبر بود، بحث برجام در حقیقت اون نرمش قهرمانان صبر بود، در ارتباط با بعضی از ترورها، در بعضی از اقداماتی که داره صورت میگیره، حتی همین ایام اخیر بعضی از توقیف کشتیها، بعضی از موضوعات و اینها همطور که فرمودید، اینها صبر هست.
ممنون از لطفتون که تکمیل کردیم.
تشکر.
ما وقتی که به صبر نگاه میکنیم در تاریخمون میبینیم که ما مردم ایران با هوشیاری در مواقعی که بسیار سختی بوده صبرهایی کردن و این صبرها باعث شده که به پیروزی‌های نائل آیند. ببینید ما